نوار شماره 597 آیپرین قسمت 35. خداوند علموت حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 531. امشب از سده بیش از یک عروس به اصفهان آورده نشده و تو اگر در محلات شهر تحقیق نمایی خواهی دانست که عروس را به کدام محله و خانه بردند و شاید در همان خانه شهود قتل ابو حمزه را ببینی و آنها را اینجا بیاوری. رئیس گزمه تصدیق نمود که یافتن شهود قتل ابو حمزه خیلی دشوار نیست و قول داد که آنها را همان شب نزد تنش ببرد. تنش دستور داد دست و پاهای عبدالله سنه را بگشایند و او را در همان کاخ سلطنتی زندانی کنند و آنگاه اظهار کرد من می‌خواهم که هر موقع شهود قتل را آوردند مرا از خواب بیدار کنید. عبدالله سنه را در کاخ سلطنتی محبوس کردند و برای حفظ او نگهبان گماشتند و رئیس گزمه چند نفر را به سوی سده فرستاد و چند تن را هم مأمور کرد به محلات اصفهان بروند و تحقیق کنند که در آن شب عروسی که از سده آورده شد در کدام یک از محلات و کدام یک از خانه ها عروس بردند. اما مأمورین رئیس گزمه هرچه بیشتر تحقیق کردند کمتر خانه ای را که عروس سدهی در آن وارد کرده باشد یافتند. کسانی هم که از طرف رئیس گزمه به سده رفته بودند نزدیک بامداد مراجعت نمودند و گفتند که در آن شب در سده عروسی نبوده است. رئیس گزمه طوری از حرف آنها حیرت کرد که خود سوار بر اسب با سرعت به سده رفت و هنگام بین الطلوعین که مردم برای نماز از خواب بیدار شده بودند به آنجا رسید و از کسانی که وارد مسجد می شدند تا نماز بخوانند پرسید که دیشب در کدام یک از خانه های آن قصبه عروسی بوده و عروس را به کدام یک از محلات اصفهان بردند و اسم پدر عروس و نام داماد چیست؟ ولی همه گفتند که شب قبل در آن قریه عروسی نبوده است. رئیس گزمه گفت پس آن عده که با فانوس در راه سده و اصفهان منتظر عروس بودند در آنجا چه می کردند؟ روستاییان سده از وجود آن عده نیز اظهار بی اطلاعی نمودند و گفتند که آنها را نمی شناسند و نمی دانند که منظور چیست. رئیس گزمه حیرت زده از سده مراجعت نمود و به اصفهان رفت و شنید که تنش او را احضار کرده است. وقتی وارد کاخ سلطنتی گردید خورشید قدری بالا آمده بود و تنش انتظار او را می کشید و پرسید چرا شهود قتل را نیاوردی؟ رئیس گزمه گفت ای ملک، من تصور میکنم که قتل ابو حمزه کفشگر عجیبتر و پیچیده تر از آن است که گمان میشد، زیرا شهود قتل ناپدید شدند و من خود نزدیک صبح از شهر به سده رفتم و تحقیق کردم و معلوم شد که شب قبل در سده عروسی نبوده و از آنجا عروسی به شهر آورده نشده. مامورین هم نتوانستند در اصفهان خانه ای را که عروس به آنجا برده شد پیدا نمایند و من فکر میکنم کسانی که میگفتند ما برای بردن عروس در جاده سده و اصفهان توقف کرده بودیم دروغ میگفتند. تنش اظهار نمود دیشب تو اظهار میکردی که آنها اهل اصفهان میباشند. رئیس گزمه جواب داد در این سخن تردیدی ندارم و طرز تکلم آنها نشان میداد که اصفهانی هستند. تنش گفت به گزمه های خود بسپار که آنها را پیدا کنند، چون اگر اهل اصفهان باشند در همین شهر پیدا خواهند شد. رئیس گزمه پاسخ داد: ای ملک، وقتی شهود قتل با قاتل و جنازه ابو حمزه آمدند، تمام گزمه های من حضور نداشتند که بتوانند قیافه یکایک از شهود را ببینند و فقط معدودی از گزمه ها حضور داشتند و شهود را دیدند. تنش گفت: به همان عده معدود بگو که حواس خود را جمع کنند و در معابر شهر مردم را به دقت از نظر بگذرانند و اگر بتوانند فقط یک تن از شهود را پیدا کنند، تا اینکه من از وی تحقیق نمایم مفید واقع خواهد شد. آنگاه رئیس گزمه را مرخص نمود و امر به احضار عبدالله سنه داد و مرد کرمانشاهی که شب قبل مورد شکنجه قرار گرفته بود با حالی نزار به وسیله نگهبانان آورده شد. تنش از او پرسید که شب قبل آیا کسانی را که در محل قتل حضور داشتند شناختی؟ عبدالله سنه گفت: نه ای ملک. و خود آنها می گفتند که قصد دارم یک عروس را که باید از سده بیاید به شهر ببرم. تنش پرسید: دیشب تا صبح رئیس گزمه به وسیله گزمه ها و ماموران خود تحقیق کرد و معلوم شد که شب قبل از سده عروسی آورده نشده و مسئله بردن عروس مطرح نبوده است. عبدالله سنی که راجع به شهود قتل بیش از تنش اطلاع نداشت متعجب گردید و گفت: آیا راست است که دیشب در سده عروسی نبوده؟ تنش گفت: در این قسمت تردیدی وجود ندارد و رئیس گزمه در آخر شب به سده رفت و موقع نماز صبح به آنجا رسید و سکنه آبادی تحقیق کرد و آنها گفتند که شب قبل در سده عروسی نبوده، تا اینکه عروس را به شهر ببرند و دسته‌ای برای بردن عروس با فانوس‌ها در راه منتظر باشند. عبدالله سنه گفت: ای ملک، من هم از مشاهده مردانی که دیشب در راه سده نمایان شدند حیرت کردم، چون آنها را قبل از لحظه‌ای که آشکار شدند ندیده بودم. در آن موقع من بدین موضوع توجه نکردم. چه شد که آنها یک مرتبه از زمین سر به در آوردند و چرا من آنها را ندیدم؟ اکنون که تو میگویی شب قبل در سده عروسی نبوده، میفهمم که آنها خود را در قفای پشته چاهی که آنجا بود پنهان کردند و نور فانوس‌های خود را هم پنهان نمودند و بعد یک مرتبه از قفای پشته چاه خارج شدند و مرا احاطه کردند. تنش پرسید: آیا آنها را شناختی یا نه؟ عبدالله سنه گفت: من نتوانستم هیچ یک از آنها را بشناسم و یقین داشتم که قبل از دیشب هیچ یک از آنها را ندیدم. تنش اظهار کرد: ولی آنها به طوری که رئیس گزمه میگوید تو را شناختند و اسمت را بر زبان آوردند. عبدالله سنه گفت: بله ای ملک، آنها مرا شناختند و نامم را بر زبان آوردند. تنش گفت: کسانی که شب خود را در قفای پشته چاه پنهان می نمایند یا راهزن هستند و می خواهند آبرین را مورد سرقت قرار بدهند، یا قصد دارند که کار دیگری بکنند و هرگز دیده و شنیده نشده کسانی که می خواهند یک عروس را از ده به شهر ببرند خود را پنهان نمایند و یک مرتبه سر در آورند. از آن گذشته کسانی که می خواهند یک عروس را از ده به شهر برسانند به خانه عروس می روند، نه اینکه در بیابان منتظر آمدن عروس باشند، و این موضوع می رساند که آنها برای منظور دیگر در آنجا پنهان شده بودند. عبدالله سنه مجبور شد حرف تنش را تصدیق نماید و به طوری که او گفت کسانی که بخواهند عروسی را از ده به شهر بیاورند وسط راه منتظر نمی مانند، بلکه یا با آبادی می روند و عروس را از آنجا به شهر می آورند یا به خانه داماد می روند. جوان کرمانشاهی به فکر فرو رفت و تنش پرسید: آیا کسی می دانست که تو شب قبل در بیابان ابو حمزه را به قتل خواهی رسانید؟ عبدالله سنه سکوت کرد. تنش گفت: چرا آنچه می دانی به من نمی گویی؟ تو اگر آنچه می دانی به من بگویی به سود تو می باشد. کسانی که شب گذشته تو را غافلگیر کردند، درست در محلی که تو مبادرت به قتل ابو حمزه کردی، به قول تو از زمین خارج شدند. بنابراین آنها می دانستند که تو در آن نقطه ابو حمزه را خواهی کشت. با یا تو قصد خود را با دیگران در بین گذاشته بودی؟ عبدالله سنه به هیچ کس جز کنیز ترکان خاتون نگفته بود که به قصد دارد که ابو حمزه را کنار چاه هفتم از مظهر قنات به قتل برساند. تازه فارس کنیز ترکان خاتون نمیتوانست از گفته عبدالله سنه استنباط قتل کند. چون جوان کرمانشاهی با او راجع به قتل صحبت نکرد، بلکه گفت که خاک پشته چاه هفتم برای تیمم خوب است و کنیز ترکان خاتون نمیتوانست از آن گفته بفهمد که همان شب کنار چاه هفتم قتلی به وقوع خواهد پیوست. پس کسانی که در آن نقطه به خصوص خود را پنهان کرده بودند از طرف ترکان خاتون به آنجا فرستاده شدند و او چقدر ابله بود که نفهمید وقتی ترکان خاتون از وی خواست که موضع قتل را معین نماید، منظورش این بود که وی را به وسیله فرستادگان خود غافلگیر کند. سکوت جوان کرمانشاهی که به فکر فرو رفته بود مدتی طول کشید و تنش گفت: آیا آنچه میدانی میگویی یا اینکه دستور بدهم باز تو را مورد شکنجه قرار بدهند؟ عبدالله سنه گفت: ای ملک، آنچه میدانم میگویم. تنش پرسید: آیا کسی جز تو میدانست که قصد داری ابو حمزه را به قتل برسانی؟ عبدالله سنه جواب مثبت داد و تنش نام آن شخص را پرسید. عبدالله سنه گفت: اسم آن شخص ترکان خاتون است. تنش سوال کرد: تو برای چه به ترکان خاتون گفتی که قصد داری ابو حمزه را به قتل برسانی؟ عبدالله سنه جواب داد: من به او در این خصوص چیزی نگفتم، بلکه فقط موضع قتل را معین کردم و او به من گفت که باید ابو حمزه کفشگر را به قتل برسانم. تنش با اینکه زن بیوه برادر خود را می شناخت، از شنیدن آن حرف دچار شگفت شد و پرسید: تو به دستور ترکان خاتون ابو حمزه را به قتل رسانیدی؟ عبدالله سنه جواب مثبت داد. تنش پرسید: برای چه ترکان خاتون در صدد برآمد که به دست تو ابو حمزه را به قتل برساند؟ جوان کرمانشاهی گفت: او می گفت که ابو حمزه کفشگر ملک را وادار خواهد کرد که تویول اصفهان را از او، یعنی از ترکان خاتون، بگیرد و اظهار می نمود که ملحدین چون قصد دارند سلطنت ایران را به دست بیاورند، ناچارند که اصفهان را متصرف شوند و نمی توانند تحمل نمایند که اصفهان تویول ترکان خاتون باشد. تنش فهمید که عبدالله سنه راست می گوید، زیرا آنچه جوان کرمانشاهی گفت همان بود که تنش قبل از اینکه وارد اصفهان شود از زبان ترکان خاتون شنید، منهای مسئله گرفتن تویول اصفهان. بعد تنش از عبدالله سنه پرسید: تو برای چه موافقت کردی که ابو حمزه را به قتل برسانی؟ عبدالله سنه جواب داد: من دو علت آن را به ملک گفتم و علت اول این بود که می دانستم ابو حمزه ملحد می باشد و علت دوم که شنیدم و محرک قتل فرخ سلطان گردید. تنش پرسید: تو مگر قبل از شب گذشته نمی دانستی که ابو حمزه ملحد است؟ عبدالله سنه جواب مثبت داد. ملک پرسید: پس برای چه زودتر او را نکشتی؟ عبدالله سنه گفت: من نمی دانستم که او مسئول قتل فرخ سلطان نیز هست و این موضوع به تازگی بر من آشکار شد. تنش پرسید: آیا تو از خیشاوندان فرخ سلطان هستی؟ جوان کرمانشاهی جواب منفی داد. تنش پرسید: پس برای چه بر خود فرض کردی که مسئول قتل فرخ سلطان را، او این که ابو حمزه مسئول قتل فرخ سلطان نبود، به قتل برسانی؟ عبدالله سنه گفت: فرخ سلطان مثل من اهل کرمانشاهان بود. تنش گفت: در اصفهان رؤسای عشایر کرمانشاهان که از تو برجسته تر هستند حضور داشتند و چرا آنها به فکر نیفتادند که انتقام خون فرخ سلطان را بگیرند و تو به این فکر افتادی، در صورتی که تو هم از حیث مرتبه از سایر رؤسای عشایر کوچکتر هستی و هم از حیث سن؟ عبدالله سنه جواب داد: ای امیر، دیگران جرأت نداشتند که انتقام خون فرخ سلطان را بگیرند، ولی من جرأت داشتم. تنش گفت: اینطور نیست و جرأت سایر رؤسای عشایر کرمانشاهان از تو کمتر نبود و نیست، ولی آنها می دانستند که موضوع قتل فرخ سلطان هیچ مربوط به ابو حمزه کفشگر نیست و فرخ سلطان قربانی تمایل خود نسبت به ترکان خاتون گردید و چون برکت القیس ترکان خاتون را می خواست، لذا رقیب خود فرخ سلطان را به قتل رسانید. اگر آنها می دانستند که ابو حمزه مسئول قتل فرخ سلطان می باشد، زودتر از تو وی را نابود می کردند. لیکن آنان چون عقل و تجربهشان بیش از تو بود، می دانستند که مردی چون ابو حمزه به مردی چون فرخ سلطان سوء قصد نمی نماید و علتی وجود نداشته که ابو حمزه در صدد برایت فرخ سلطان را از بین ببرد. خب تو به من نگفتی که ترکان خاتون وقتی به تو تکلیف کرد که ابو حمزه کفشگر را به قتل برسانی برای چه دستور او را پذیرفتی؟ و آیا نمی توانستی از قبول دستور آن زن امتناع کنی؟ آیا تو اینقدر ساده هستی که بدون دریافت مزایایی یک مرد چون ابو حمزه را که از مردان بزرگ روزگار بود به قتل برسانی؟ و آیا ترکان خاتون که تو را مأمور قتل ابو حمزه کرد چیزی به تو نداد؟ عبدالله سنه گفت: چرا؟ ای ملک، و آن زن یک بدره زر به من عطا داد، ولی نه برای اینکه مزد قتل ابو حمزه باشد، بلکه از این جهت که من وسایل نزدیک شدن به ابو حمزه را فراهم کنم، زیرا مقرر شد که من با لباس زنانه که هنوز در بر دارم به خانه ابو حمزه بروم، زیرا می دانستم که اگر به طور عادی به خانه‌اش مراجعه نمایم مرا نخواهد پذیرفت، و بعد از اینکه با لباس زنانه مراجعه کردم پذیرفته شدم. تنش پرسید: در آن بدره زر که ترکان خاتون به تو داد چقدر پول بود؟ عبدالله سنه گفت: 1000 دینار. تنش دو دست را از روی تأسف به هم سایید و گفت: ای مرد، آیا تو فقط برای 1000 دینار مردی چون ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانیدی؟ و آیا فکر نکردی که ارزش خون یک چنین مردی خیلی از 1000 دینار بیشتر است؟ عبدالله سنه گفت: ای ملک، قرار بود که پاداشی دیگر هم بگیرم، ولی اینک که میفهمم مرا فریب داده اند، می دانم که هرگز نائل به دریافت آن پاداش نخواهم شد. ملک پرسید: آن پاداش چی می باشد؟ عبدالله سنه گفت: ترکان خاتون به من وعده داد که بعد از قتل ابو حمزه کفشگر زوجه من شود. با اینکه تنش از مرگ ابو حمزه کفشگر بسیار متاثر بود، وقتی آن حرف را شنید به خنده در آمد و پرسید: آیا تو وعده ترکان خاتون را جدی تلقی کردی؟ عبدالله سنه جواب داد: بله ای ملک، و من یقین حاصل کردم که وعده او جدی است، زیرا وقتی که یک زن چون ترکان خاتون وعده‌ای به یک مرد بدهد، آن مرد محال است تصور نماید که آن وعده به قصد فریب می باشد. تنش گفت: آیا وقتی ترکان خاتون به تو گفت که بعد از قتل ابو حمزه کفشگر زوجه تو خواهد شد، کسی بود که حرف او را بشنود و بتواند شهادت بدهد که آن گفته را از دهان ترکان خاتون شنیده است؟ عبدالله سنه جواب داد: نه ای ملک، و غیر از من و ترکان خاتون کسی در اتاق نبود. تنش پرسید: او چگونه می دانست که تو در چه موضع مبادرت به قتل ابو حمزه خواهی کرد؟ جوان کرمانشاهی اظهار نمود: خود من آن موضع را به وسیله یک کنیز ترکان خاتون به آن زن گفتم. تنش پرسید: به کنیز او چه گفتی؟ عبدالله سنه آنچه را که راجب تیمم به فارس گفته بود تکرار نمود. تنش پرسید: آیا وقتی تو این حرف را به فارس زدی، کسی دیگر حضور داشت که گفته تو را شنیده باشد؟ جوان کرمانشاهی گفت: نه ای ملک، و من نزدیک پل رودخانه ی زاینده مجاور با باغ شمشاد این موضوع را به فارس گفتم. تنش پرسید: چه موقع این حرف را به او زدی؟ عبدالله سنه گفت: دیروز بعد از اینکه قدری از روز بالا آمد، من این موضوع را بدون حضور دیگری به فارس گفتم. تنش گفت: این مرد ساده، تو قربانی دسیسه ترکان خاتون شدی و او به دست تو با پرداخت 1000 دینار مردی چون ابو حمزه را کشت و عده ای را هم مأمور کرد که در موضع قتل خود را پنهان نمایند و بعد از اینکه ابو حمزه کشته شد، در همان محل مرچ دست تو را بگیرند تا نتوانی این کار کنی. منظور ترکان خاتون از فرستادن آن اشخاص به قتلگاه این بود که بعد از قتل ابو حمزه تو نیز کشته شوی تا او از یک مدعی و معارض ناراحت کننده آسوده شود.
زیرا می دانست که تو هم مزاحم وی خواهی بود و از او خواهی خواست که زوجه تو بشود. و آیا می دانی که حمالت الحطب یعنی چه؟ جوان کرمانشاهی جواب داد: بله ای ملک. تنش گفت: تو هیزم کش آتش جهنم شده ای و به دستور ترکان خاتون مردی را که با تو خصومت نداشت به قتل رسانیدی و وسیله ی هلاک خود را نیز فراهم ساختی و سود تو در این ماجرا همان 1000 دینار است که از ترکان خاتون دریافت کرده ای و فرصت نخواهی داشت که آن را خرج نمایی. من امروز ترکان خاتون و کنیز او فارس را به اینجا احضار می کنم و تو را با آنها روبرو خواهم کرد تا بدانم آن دو نفر چه خواهند گفت. و چون از شهر صدای ناله و گریه به گوش می رسید، تنش گفت: ای مرد کرمانشاهی، آیا صدای گریه باطنی ها را می شنوی؟ امروز قبل از اینکه من تو را احضار کنم، محمود سجستانی که سمت معاونت ابو حمزه را داشت اینجا بود و به من گفت که باید قاتل و محرک یا محرکین قتل ابو حمزه به قصاص برسند و من به او وعده قصاص دادم و اگر باطنی ها مردانی منظم و با انضباط نبودند در این شهر دست از آستین بیرون می آوردند و در آن موقع معلوم نبود که بر کرمانشاهی هایی که در این شهر هستند چه بر می آید. ولی من به محمود سجستانی گفتم که به باطنی ها توصیه نماید که عنان شکیبایی را از دست ندهند تا اینکه محرک یا محرکین قتل ابو حمزه کشف شوند و همه به قصاص برسند. آنگاه تنش امر کرد که قاتل را به زندان او واقع در همان قصر برگردانند. قبل از اینکه نگهبانان عبدالله سنه را از تالاری که تنش در آن نشسته بود خارج نمایند، جوان کرمانشاهی گفت: ای ملک، من از تو تقاضا می کنم دستور بدهی که یک شلوار و یک قبا به من بدهند که من بتوانم این لباس زنانه را از خود دور کنم، یا اینکه موافقت نمایی که من به مسکن خود بروم و لباس خود را عوض نمایم. تنش گفت: این لباس زنانه باید دربر تو باشد تا مواجهه تو با ترکان خاتون و کنیز او فارز تمام شود و آن وقت من اجازه می دهم که به خانه تو بروند و برایت لباس بیاورند و بتوانی لباس زنانه را از خود دور کنی. محاکمه ترکان خاتون، صفحه 536. عبدالله سنه را به زندان بردند، ترکان خاتون سوار بر تخت روان و در حالی که فارز در قفای آن تخت سوار بر درازگوشی سفید رنگ بود وارد کاخ سلطنتی گردید. تنش آن زن را با احترام پذیرفت و زوجه بیوه ملک شاه از او پرسید: چه شد که به یاد او افتاد و از او خواست که به قصر سلطنتی بیاید؟ تنش گفت: ای خاتون، اگر تو یک زن تنها نبودی، من خود برای دیدار تو به باغ شمشاد می آمدم. ولی تو زنی هستی بدون شوهر و آمدن من به باغ شمشاد برای دیدن تو خوب نبود. به همین جهت من از تو تقاضا کردم که اینجا بیایی و فارس کنیز خود را هم بیاوری. ترکان خاتون پرسید: آیا با من کاری داری؟ تنش گفت: بله خاتون، و لابد از قتل ابو حمزه کفشگر مطلع شده ای؟ ترکان خاتون با تعجب پرسید: آیا ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانیدند؟ تنش پرسید چگونه واقعی به این بزرگی به اطلاع تو نرسیده است؟ ترکان خاتون گفت من در باغ شمشاد هستم، وگرچه باغ شمشاد با شهر زیاد فاصله ندارد، ولی مثل اینکه آن طرف دنیا واقع شده و خبرهای شهر به آنجا نمی رسد. تنش اظهار کرد دیشب ابو حمزه کفشگر را در راه سده به قتل رسانیدند و قاتل دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد و او جوانی است از رؤسای عشایر کرمانشاهان که تو او را با خود به اصفهان آوردی به اسم عبدالله سنی. ترکان خاتون گفت واقعی این مخوف را می شنوم. تنش گفت عبدالله سنی به طوری که گفتم به قتل ابو حمزه اعتراف کرد، اما گفت که محرک داشته است. وقتی صحبت تنش به آنجا رسید به او اطلاع دادند که محمود سجستانی آمده است. تنش دستور داد که او را داخل کنند. محمود سجستانی وارد شد و تنش او را در جایی نشانید که قبل از وی ابو حمزه در آنجا جلوس می‌کرد. بعد از اینکه محمود سجستانی وارد شد، مفتی اصفهان شیخ ولد سدهی نیز آمد، زیرا تنش او را احضار کرده بود. آنگاه عبدالله سنه را در حالی که لباس زنانه در برداشت از زندان آوردند. تنش به آن مرد اجازه نشستن داد و عبدالله سنه همچنان با لباس زنانه خود نشست. همه غیر از تنش از مشاهده آن مرد با لباس زنانه حیرت کردند و تنش بعد از نشستن عبدالله سنه گفت آنچه به من گفتی تکرار کن. عبدالله سنه نظری به ترکان خاتون انداخت و گفت ای ملک، من به دستور خاتون که در اینجا حضور دارد ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانیدم. ترکان خاتون گفت ای مرد کرمان شاهی که لباس زنانه ای را دربر کرده ای، روی تو از دروغ سیاه هست. تنش گفت ای خاتون صبر کن تا من چند پرسش با حضور مفتی این شهر از عبدالله سنه بکنم و آنگاه نوبت صحبت تو خواهد رسید. سپس از جوان کرمانشاهی پرسید تو برای قتل ابو حمزه کفشگر چه دریافت کردی؟ عبدالله سنه گفت 1000 دینار زر نقد دریافت نمودم و به علاوه خاتون به من وعده داد که بعد از قتل ابو حمزه زوجه من خواهد شد. ترکان خاتون گفت دروغگو، آیا من به تو وعده دادم که زوجه تو خواهم شد؟ یا اینکه تو به پای من افتادی و از من تقاضا کردی که تو را به شوهری خود بپذیرم؟ عبدالله سنه با شگفت پرسید ای خاتون، آیا من به پای تو افتادم و از تو درخواست کردم که زوجه من بشوی؟ ترکان خاتون خطاب به تنش گفت این مرد نزد من آمد و مقابلم سر به خاک نهاد و گفت ای خاتون، عشق تو مرا بیتاب کرده و اگر تو مرا به شوهری قبول ننمایی من به هلاکت خواهم رسید. من به او گفتم ای مرد، من تو رو میشناسم و میدانم که یکی از رؤسای عشایر کرمانشاهان هستی و به من خدمت کرده ای، ولی من نمیتوانم همسر تو بشوم، زیرا در دنیا فقط یک نفر آنقدر لیاقت و برجستگی دارد که مرا به زوجیت انتخاب نماید و او برادر شوهرم تنش میباشد و زنی که زوجه ملک شاه بوده بعد از مرگ شوهرش باید همسر برادر او تنش شود و غیر از آن مرد کسی لایق همسری من نیست. اما این مرد که نمیدانم برای چه لباس زنانه در بر کرده، زبان به التماس گشود و حتی گریست و از من میخواست که همسر وی بشوم و من نمیپذیرفتم. شیخ ولد سدهی که در اینجا حضور دارد میداند این اولین مرتبه نیست مردی که همشأن من نمیباشد از من درخواست ازدواج میکند. اگر یک بیگانه این درخواست را از من میکرد، من به ملازمان خود دستور میدادم آنقدر او را بزنند تا قالب توهی نماید. ولی این جوان کرمانشاهی از افسران من بود و در کرمانشاهان دعوت مرا برای کمک کردن پذیرفت و با قبیله خود به قشون من ملحق گردید. لذا من نمیخواستم او را به مناسبت بی‌ادبی و تهورش مورد مجازات قرار بدهم و بهتر آن دانستم که چون به من خدمت کرده بود به طریق دیگر او را منصرف نمایم و گفتم که یک بدره 1000 دیناری زر بیاورند و آن را به او دادم و گفتم ای جوان، من نمیتوانم زن تو بشوم، برای اینکه تو از حیث مرتبه و شأن خیلی از من پایین تر هستی. و از آن گذشته قلب من خواهان یک نفر است که او هم برادر شوهرم تنش می باشد. به همین جهت این 1000 دینار را به تو می دهم که آن را هزینه زناشویی کنی. و او هم زر را از من گرفت و شادان رفت و اینک مرا متهم می کند که به او گفتم اگر ابو حمزه را به قتل برساند زوجه او خواهم شد. در حالی که ترکان خاتون مشغول صحبت بود، شیخ ولد صدهی مفتی اصفهان با دقت او را می نگریست، زیرا آنچه ترکان خاتون راجع به عبدالله سنه می گفت شبیه بود به آنچه هنگام قتل فرخ سلطان راجع به برکت القیس به زبان می آورد. در هر دو مورد مردانی که از حیث مرتبه و شأن مادون ترکان خاتون بودند از او به قول آن زن درخواست ازدواج کردند و در هر مورد ترکان خاتون با آنها گفت که نمی توانند با آنان ازدواج نمایند و در هر دو بار مبلغی به آنها داد که بروند و آن را هزینه عروسی کنند. ترکان خاتون در مورد برکت القیس این طور جلوه داد که چون فرخ سلطان خواهان او بوده و برکت القیس هم او را می‌خواسته، لذا آن مرد به فرخ سلطان رشک برد و او را به قتل رسانید. اما ابو حمزه کفشگر که به دست عبدالله سنه به قتل رسید عاشق ترکان خاتون نبود که تصور شود عبدالله سنه وی را رقیب خود می‌دانسته و آن مرد را به قتل رسانیده تا اینکه رقیب را نابود کند و میدان برای او آزاد بماند و به وصال ترکان خاتون برسد.